الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين ضمن خوشامدگویی به میهمانان محترم و استاد گرامی حاج آقای علی‌دوست، جلسه‌ای که امروز برگزار میشه به همکاری معاونت پژوهش حوزه علمی آکادمی روانی و دفتر حفظ و نشر آثار انقلاب اسلامی و دفتر مقام معظم رهبری و پژوهشکده شورای نگهبان هست. ابتدا قرار بود که این جلسه گرده علمی باشه بین طلاب محترم مدرسه ایروانی و یه توفیقی هم بود که ما خدمت حضرت عالی باشیم و دیدیم این جلسه چون امتداد داره گفتیم که با توجه به اینکه حضرت عالی تو بحث مقاصد شریعه ارائه‌هایی داشتی توی کاربست این مقاصد شریعت توی تدوین قانون اساسی توضیحاتی به ما بفرمایید و من می‌خواستم فقط اگه اجازه ها اجازه بدن یه توضیح اجمالی در مورد حضرت عالی به دوستان ارائه بدم.
ضرورت داره؟
بله حاج آقا، چون بحثم رو می‌خواستم شما بپرسید. خب حاج آقای علی دوست، یکی از شخص
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در فرصت کوتاهی محضر شما اعزه باشم، چه از بخش شورای محترم نگهبان، چه نشر آثار و چه مدرسه مبارکه علمیه حضرت آقای ایروانی. موضوعی که دیدم اگر درست بگم رو گوشی ها اومده بود و پیشنهاد داده بودن من صحبت کنم، استنباط حقوق اساسی ملت بر اساس مقاصد و شریعه، شاید همشون تعبیری بود. بله. خب میدونید موضوع بسیار پهنیه. اگر همینو نه کم نه زیاد یکی برداره به عنوان یه رساله سطح 4 حوزه یا رساله دکتری یا اصلا یه پژوهش مستقل 250-300 صفحه راحت میتونه بحث کنه. راحت. اولا حقوق اساسی ملت رو در بیاره بر اساس قانون اساسی، بر اساس نصوص دینی، روایات، قرآن، بعد خب مقاصد و شریعه رو بخواد توضیح بده چیه این پدیده، چیه چرا بعضی اینقدر میترسن و چرا بعضی اینجور براش آغوش باز میکنن چیه، و بعد متدولوژی یا روش شناسی استنباط حالا اونی که رسیده حقوق اساسی ملت بر اساس مقاصد و شریعه. خب قشنگ یک نمیدونم این ذهن کی گیر داده به این موضوع و برای من فرستاده، چون من دخالتی نداشتم تو انتخاب موضوع، ولی هر کس گیر داده ذهنش خوب چیزی گیر داده. من معاونت پژوهش بسیار درست، معاونت آقای رحمانی رو بسیار نه قابل تحسینه، منتها اگر حالا شوخی و جدی و قاطی کنیم با هم، اینو اصلا خود ایشون برداره برای رساله دکتریشون اگه ننوشتن هنوز، نمیدونم، یا علی اینو بردارن و کار بکنن. طبیعتاً میدونی من نمیخوام الان حقوق اساسی ملت رو، چون اینا مثلا مفهوم شناسیش کار داره، قانون اساسی، نصوص دینی، یک کار همون مفصل 300 صفحه‌ای نه، ولی خب میدونید ما هم قانون اساسیمون حقوق ملت رو داره ولی تعبیر اساسی نداره، هم تو نصوص دینی ما داریم. فصل سوم قانون اساسی ما، قانون اساسی 68 نه 58، فصل سوم از اصل 19 تا 42، یعنی 24 اصل قانونگذار ما تحت عنوان حقوق ملت آورده. حالا بگید اساسی، این کلمه رو بیارید نیارید، اصلا حقوق مگه میشه غیر اساسی باشه؟ البته من احترام میذارم به اصطلاح ها، اون خودش اصطلاح داره، منم بلدم، ولی حقوق همش مهمه، همش اساسیه به این معنای عرفیش. خب این قانون اساسی ما بیاد با دقت، چون قانونم تا دلتون بخواد ابهامم داره، مثلا اصل اول میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها. خدا پدر تو بیامرزه مانند اینها تو قانون نمیارن. مانند اینها یعنی چه؟ مثلا باورهای دینی جز مانند اینهاست یا نه؟ مانند اینها یعنی غیر مثلا باورهای دینی، و این خودش خیلی بحثه. آیا شما میخواید اینجا بگید اعتقادم ملغاست و اگر یک کسی از غیر اقلیت ها باشه و نسبت این ماده با اونجایی که بعد میگید اقلیت های دینی شناخته شده چه نسبتیه؟ تو اصل 26 میخوام عرض کنم یکی از کاری که تو همین بحث میشه انجام داد، شما بزرگواران که از پژوهشگاه شورای نگهبان فرمودید هستند، چه نشر آثار و چه پژوهشگاه پژوهش خود مدرسه، این یه بحثه که حالا بذاریم من از این بگذرم. خب اینو بذاریم کنار، درست؟ میریم سراغ متون دینیمون. خب میدونید در متون دینی ما به صراحت یا به اشاره به نحو سفت و سخت و محکم سطور اشاره به حقوق شده. البته نه اینکه گفته باشه یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان حقوق الملت کذا و کذا، ما این آیه رو نداریم، ولی وقتی که نقل میکند از جناب لقمان به لسان تأیید یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل تا آخر، یا و نزع الموازین القسط، میخواد بگه که ما موازینی در نظر گرفتیم، حقوقی در نظر گرفتیم و به این حقوق رسیدگی میکنیم. یا وقتی در روایت میاد که خداوند متعال به جانی ترین جانیان حق دفاع میده، اینو دقت کنید، روز قیامت وقتی مجرم رو میارند، میدونید که دادگاه قیامت هم مثل دادگاه دنیا نیست، اصلا خود عمل اونجاست، و وجدوا ما عملوا حاضرا، تمام شواهد محسوس و فیزیکیه، ولی روایت میگه که وقتی متهمو میارن به خدا عرض میکنه خدایا من قبول ندارم اینا رو، زمین که شهادت داد مأمور توه، فرشته ها که نوشتن مأمور تو هستن، من قبول ندارم. بعد امام میفهمن اینجاست که دست و زبان و پا و چشم و گوش به زبان میان، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی الیوم نختم علی افواهیم و تکلمنا ایهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امام صادق میگن این آیه و این مال اونجاست که مجرم همه رو انکار میکنه. من در یه برنامه تلویزیون گفتم که ببینید خدای متعال دفاع رو حتی برای مجرمترین مجرمم قرار میده، حق دفاع، که بعد او بیاد بگه من این کارو نکردم، بعد جواب بیاد که توضیح دادم. یعنی حق دفاع، حق اقناع، اون دیگه بعدش چی نمیتونه بگه. ما گاهی با برخی از اندیشه ها و زبان ها هستیم که ما موظف نیستیم توضیح بدیم، اگرم توضیح میدیم لطف میکنیم توضیح میدیم، ولی این حق اینجور نیست. یا در اینجا نگاه کنید، الا و ان لکم عندی الا احتجز دونکم سرا، از تعمید میفهمان حق اساسی ملت شفافیته، نباید هیچی قایم بشه از ملت، الا فی حرب، مگر اسرار جنگی در وقت جنگ، ولا اتوی دونکم امرن الا فی حکم. هست الان این برگاهی که دست منه پر از مواردیه که میشماره حقوق ملت رو. اون حدیث معروف نهج البلاغه، ان لی علیکم حقا، من حاکم، من حاکمیت حقی دارم، و لکم علیه حقون ترازو، و شما مردمم بر من حقی دارید، فاما حقکم علی فالنصیحت لکم و توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم و تعدیبکم، و اما حقی علیکم فالوفا بالبیع و النصیحه و الاجابه و تاهین آمرکم. البته من حدیثو کوتاه کردم. ببینید این کار دیگه که باید بشه در بحث حقوق، یعنی ما دستمون هم از قانون اساسی پره و هم از نصوص دینی. و اما اون انتظاری که از من ظاهرا بیشتر دارید اینه که ما حقوق اساسی رو پذیرفتیم. بسیار خوب، 5 تا، 10 تا، 15 تا، 23 تا، هرچی و شمردیم، درست؟ این رو بخوام استنباط بکنیم بر اساس به قول آقایون مقاصد شریعت. ببینید بعضی وقتا حقوق اساسی رو شما نمیخواد از مقاصد استنباط کنید. الان اینی که من خوندم همینا، روایت، آیه، این که بهش مقاصد نمیگم. نهج البلاغه رو باز کنید، نهج البلاغه شریف رو، بسم الله، حقوق ملت رو ازش در بیاری. یکیش همین بود که خوندم، همین حقی علیکم، حقکم علیک. قرآن رو باز کنید، ولو نه به صراحت، با اشاره. اما اونی که از من خواستید این نیست که ما چه جور حقوق اساسی رو از تراث دینی در بیاریم. به نظرم کار سختی هم نیست، میشه انسان بره در بیاره. ما از طریق مقاصد چطور؟ اولا بهتون بگم مقاصد وقتی گفته میشه غیر از علل و شرایعه. ما یک علل و شرایع داریم، مثلا نماز برای چی، روزه برای چی، حج برای چی، حجاب چرا، امر به معروف نهی از منکر به قول اون بنده خدا لچرا، برای چی؟ خب اینا رو نگید مقاصد. مقاصد به اهداف عالی شارع، آروم میگم، اهداف عالی شارع در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. یعنی خدای متعال در فرستادن پیامبران چه انگیزه ای داشته؟ اگر میخواد دنبال مقاصد و شریعه بگردید، اونجایی که میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، بعث رسول، انزال کتب، لیقوم الناس، این میشه مقاصد. من فضلا تو پرانتز بعضی وقتا میدونی اینقدر حرص میخورم، طرف عهده‌دار بحث میشه، معمولا هم نقد، بعد میره تو علل و شرایع. خب تو اول بفهم منظور از مقاصد محل بحث چیه، بعد رد کن یا هر کار میخوای بکنی بکنی. ببینید در جهان اسلام و در حداقل نوشته های حقیر، میدونید مقاصد یه مقدارش به اسم ما رقم خورده، اون اهداف عالی شریعت در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات، کلیش این میشه مقاصد. لذا میگیم مقاصد و شریعه، نمیگیم مقاصد و شرایع. اگر میگفتیم مقاصد و شرایع یعنی مقاصد دستورات ریز، نه، ما اینجا شریعت رو یه بسته فرض میکنیم، میگیم چه مقاصدی داره. اینو توجه داشته باشید. نکته دیگه که من عرض کنم در ارتباط با مقاصد و شریعه، به همین معنا که گفتم، ما در طول تاریخ توسط بزرگان فقها سه تا رفتار متفاوت داشتیم. برخی ها مقاصدی بودن سفت و سخت، تا جایی که اگر احیانا یک روایتی آیه‌ای مسلم با آنچه که اونا مقاصد فرض می کردن منافات داشت، راحت اون آیه رو یا اون روایت رو یا توجیه می کردن، اگه قرآن بود یا رد میکردن اگر روایت بود. که من در این کتاب فقه و مصلحت که از اینجا هم سر و صدا شروع شد اسم اینا رو گذاشتم مقاصد بسند، یعنی اونایی که به مقاصد اکتفا میکنن و نصوص دینی رو رد میکنن. تو روشن فکرای ما تو فقها پیدا نمی کنید، ولی تو روشن فکرای ما، تو نواندیشان ما، تو ایران، تو جهان عرب، تو اهل سنت زیاد می بینید مقاصد بسند. نقطه مقابلش چی میشه؟ هر افراطی یه افراط این برکی داره. اونایی که مقاصد رو در استنباط اجازه حضور نمیدن. ما الان در قم مقدس کریمه اهل بیت داریم، برخی از فضلا، برخی از دوستان میدونید اسم مقاصد میاد، تمام ورودی هاشون، مجاریشون، رگ گردنشون شروع میکنه سوخ شدن، لرزیدن. مقاصد اگر بیاد دین نابود میشه. و اینم از عجایبه. به یکی از رفقا میگفتم، از خود ایشون گفتم این چه دینیه که اگر مقاصدش بیاد نابودش میکنه. این مثل اینه که یه انقلابی ما بکنیم، بله، بگیم هدف کلی از این انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بعد یه کسی بخواد بر اساس همین استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی مثلا برنامه ریزی کنه برای این نظام، بگیم نابود میکنه. اینه دیگه مقاصد دین، دین رو نابود میکنه اگه سراغش بریم. خیلی حرفه، خدا نکنه دیگران بیرون از کشور بشنون، و الا نمیخوام جسارت کنم، به ما میخندن و حد که حیثیت میکنن. چطور میشه مقاصد شارع، مقاصد بافتنی نها، مقاصد قطعی. یه آیش خوندم براتون، حالا شما بخونید آیات دیگه شو. یزع عنهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم. در نهج البلاغه میاد پیغمبران اومدن یثیر لهم دفائن العقول، انسان ها رو بالا ببرن به جای فرسایش مغزها. آخر تو پرانتز ما یه فرار مغزها داریم، یه فرسایش مغزها داریم. نمیدونم چرا اینو دقت نمی کنن، همش دم از فرار مغزها میزنیم. درسته اونم بده، حالا بعضی ها که میگن نه اصلا نداریم، بعضی هم که اونور سیاه‌نمایی. ما یه چیزی بدتر داریم به نام فرسایش مغزها. این یثیر لهم دفائن العقول میخواد بگه فرسایش مغزها که هیچی، پیغمبران اومدن رشد بدن، شکوفا کنن. این مقاصد، این مقاصد نباید بگیم دینو نابود میکنه. نمیدونم اون روایت صحیحی ابو ولاد و بلدید؟ ببخشید اینجور حرف میزنم، تو مکاسب، حالا اساتید مکاسب هستن اینجا، اساتید مکاسب، روایت هست دیگه، بلدید که یه کسی قاطر شد، داد به یه نفر اجاره، گفت تو قاطرتو بده به من، من برم یه طلب بدهکاری دارم پیداش کنم، طلبمو بگیرم بیام. نصف روز اجاره کرد، رفت که طلبشو بگیره. بهش گفتن فلانی که تو طلبش داری تا مثلا یه ساعت پیش اینجا بود، رفت بغداد، حالا من شهرشو دقیق یادم نیست، و من که تا اینجا اومدم بر نگردم، میرم بغداد پیداش کنم. و قاعدتا اینکه دو روز رفت تا بغداد، رفت بغداد طلبشو بگیره، گفتن اینجا بوده ولی مثلا رفته بصره. اینم سر حیوانو کچ کرد به طرف بصره. خلاصه روایت از ابو ولاد، روایت هم معتبر است. تا برگشت به عراق، تا برگشت به همین فکرم کنم کوفه بوده، تا برگشت کوفه 15 روز شده بود. صاحب قاطر، صاحب حیوان گفت فلانی تو نصف روز اجاره کرده بودی، الان 15 روزه دیگه. میدونی دال فوری زن تو میره، خب به موبایلش تماس میگیره، موبایل و این حرفام که نبود، بس صبر کنه تا بیا. گفت اشکال نداره، این گردن من ادق من الشهر، از مو باریکتر، هرچی باید پول بدم بگو. گفت اینقدر؟ اون گفت نه گرون داری میگی. گفتن میریم پیش قاضی عراق. قاضی عراق آقای ابو حنیفه بود. میریم، هرچی گفت. رفتن پیش قاضی حاکم عراق، گفت که اون نصف روز که اجاره کرده بوده باید اجاره رو بده، اون که درست، اما برای اون 14 روز و نیم هیچی نمیخواد بیدی، هیچی نمیخواد بیدی، هیچ. این میدونید این یه فقه احناف، اینا فقهشون اینه که اگر کسی ضامن کالا بشه، ضامن منافع دیگه نیست. الخراج و به زمانم که از پیامبر دارن اینجور معنا میکنن، یعنی اگر فرض کنید یه نفر ماشین منو دزدید، ماشین منو برد شروع کرد باش مسافر کشی کردن، اگر ماشین من لاستیکش خراب شه ضامنه، چون اتلافه یا تلفه. اگر احیانا موتورش بسوزه زامنه، ولی هرچه پول در بیاره با این ماشین مال خودشه، از شیر مادر حلال ترش. اینو اونا دارن الخراج به زمانم اینجور معنا میکنن. این بنده خدا نتونست قبول کنه. آخه بعضی وقتا نمیدونم چجوری عوام ما بهتر از خواص میفهمن. خودش حس کرد که این نمیتونه درست باشه، این حکم خدا نیست. دیگه بهش گفت که حالا دیگه حکم خدا اینه دیگه که آقا داره میگه، ولی من یه چیز بهت میدم. یه چیزی با هم توافق کردن دیگه، بنده خدا ناچارم شد دیگه چونه نزنه دیگه، به حداقل اکتفا کنه. بعد تو حج امام صادق رو دید، قصهشو گفت. امام فرمودن فی مثل هازا تحبس و سماع و ماعها، فی مثل هازا القضا و شبهی تحبس القضا و ما تحبس و سماع و ماعها و تمنع الارض و برکاتا. یعنی این قضاوت جوره، ظلمه. 14 روز و نیم اسب یا قاطر مردم رو ببری، خب این بنده خدا با این قاطرش کار داره، مجانی، این حکم اسلامه. آقا جون این وقتی مقاصد ما در نظر نگیریم و کلام پیغمبر رو درست نفهمیم همینه. اگر دوست دارین من این الخراج به زمان رو، چون علمای ما درست معنا نکردن با اجازهشون، حتی بعضی از بزرگان سیاسی و اینا اصلا یه جور معنا کردن که ربطی نداره به روایت، اینو در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، من دو تا کتاب دارم، دو قلوام، فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، این تو ادله عام روایی تو الخراج به زمان من توضیح دادم. اولا من این روایت رو قبول کردم برعکس شیخ انصاری اینا که رد میکنن. بعدم اونطور که مثل مرحوم امام خمینی و دیگران معنا میکنن گفتم اصلا ربطی نداره، حدیث به شأن صدورش توجه نشده، اینجور معنا شده. ببینید اونجا، ببینید اینا ما میگیم نسبسند. نسبسند یعنی با مقاصد کارد و پنیره. همون جمله‌ای که دوست معروفمون گفت، گفت مقاصد دین رو نابود میکنه. و البته کم هم نیستن الان در قوم، میدونید اتفاقا این اندوشه ولود هم هست، تند و تند داره تولید نسل میکنه. این به اون میگه، اون به اون میگه، بعضی ها میگن خطرناکه، بعضی ها میگن چی، بعضی ها چی. ببینید اینو من تو این جلسه که میدونم هدر نمیره، ما اگر مقاصد رو میگیم، میگیم در کنار نصوص. یعنی اگر کسی مقاصد شارع رو در نظر بگیره، تو تزاحم ها، اونجایی که دوتا مصلحت تزاحم میکنه، دوتا مفسده یا مصلحت و مفسده، تو تعادل و ترجیح، اونجایی که دوتا روایت با هم ناهمسویی میکنه، تو اصلا تفسیر ادله، این الخراج به زمان، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر کسی یه چیزی رو خرید و ضامن شد که ثمنشو بده، منافع مال اوه. تو مثال همین ماشین، اگر من ماشین رو از شما خریدم و بنا شد به شما مثلا 800 میلیون پول بدم ثمن زمان، منافع این ماشین مال منه. لذا اگر 4 روز 5 روز سوار شدم، بعد متوجه شدم ماشین عیب داره، اومدم فسخ کردم، نمیخواد این 5 روز من خسارت بدم. اتفاقا مورد روایت اینه. شما همینطور، شما مگر سمن رو از من گرفتید، فرض کنید سمن ماشین بود، بعد اومدید فرض کنید 4-5 روز از این سمن استفاده کردید، الخراج رو یعنی منافع در مقابل زمان، من یه خونه از شما میخرم در مقابل 1 میلیارد، بعد معامله به هم خوب میخوره، حالا یا من مغبون شدم به هم میزنم یا شما مغبون شدید به هم میزنید، این 1 هفته که من تو خانه بودم معامله کرده بودم، منافع مال منه، نه این که ماشینو بدزدم، هیچ در مقابل ماشین ندم، یا شبه دزدی، مثل همون بدون اجازه 14 روز و نیم اسب مردم یا قاطر مردم رو دوون. ببینید مقاصد میاد تفسیر میکنه. و جالب اینه، عمده نصوص، این آخرین جمله دیگه، عمده نصوص مقاصدی به حقوق ملت مربوط میشه. بله، هدف اساسی قرب الله، اونا درست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما وقتی قرآن هدف از بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات رو بیان میکنه، میره رو حقوق ملت. آیه چی بود خواندم براتون؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینا، این بعث رسول، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، اینم انزال کتب. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط عادت کنند و قسط رو برپا کنند. قسط میدونید مقابل جوره، یعنی عدالت اجتماعی. ما یک قسط داریم، یک عدل داریم، عدلن و قسطا، تو دعا میخونیم. قسط بیشتر تو اجتماعیش میگن، ولذا مقابلش هم جور و ظلم، مقابل قسط جوره، مقابل عد ظلمه. میتونیم بگیم دولت ظالم، ولی بهتره بگیم دولت جائر اگر عدالت اجتماعی نداره، یا دولت قاصد، دولت قسط. این عدالت رو مطرح میکنه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، درست دارم میگم، رسولا، بخونی، يعلمهم و يزكيهم، یه جا داره يخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی ملت رو از ظلمت تاریکی برسونه به نور. جای دیگه میگه یزع عنهم اسرهم خراف زدائی و الاقلال التي كانت عليهم، یعنی وقتی ردیف میکنیم نمیگم انحصار داره ها، من در کتاب فقه و عقل اونجا گفتم مقاصد شارع یه مقاصد اولیه است، یک مقاصد میانه است، یه مقاصد نهایی. بله، مقاصد نهایی همون تکامل انسان ها، قرب الله، رسیدن انسان ها به قرب خداوند. اما قبلش ایناست، میگه پیغمبران اومدن این کارها رو بکنن، شستشوشون بدن. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اینا همه تو آیات مقاصده. اگر بخوایم از طریق مقاصد استنباط کنیم حقوق، حالا سوال اینه، هرچه شما بگید، حقوق حتی حاکمیت، حقوق دولت، هرچه بخوایم استنباط کنیم، اول باید مقاصد رو لیست کنیم، ادلش رو. بهترین ادله قرآن و روایات، نیاز به عقلم نداریم ولو عقلم کمک میکنه. دو، اکتفا به مقاصد نکنیم، فضلا این خطرناکه. اگر اکتفا به مقاصد کردیم یعنی باید از تراث دینیمون خداحافظی کنیم. یکی از آقایان که فضل و حوزویشم خوب بود، خبرنگار ازش سوال میکنه، شما که میگید عدالت از مقاصده، درست هم هست، عدالت از مقاصد قسط، عدالت، خب آیه ارث رو چگار میکنید؟ لذکره مثل حظ الانثیین. میگه حال اینو باید فکر کنم، اینو باید فکر کنم. یعنی از طرفی اون رگ حوزویش نمیذاره که بگه این مال زمان قدیمه، چون روشن فکرها اینو میگن دیگه، آیاتو تختبند زمان و مکان میکنن. از اون بر همین مقصد بسن بودنش میگه باید فکر کنم، که اون زمان من جواب دادم نمیخواد فکر کنید. اگر یه وقت، حالا الان نه، بعد از جلسه، عنوان رد من بر ایشون تا کجا؟ اون زمانها خبرگزاری فارس منتشر کرد، قاعدتاً بیش از 20 ساله. من میخوام به ایشون بگم تا کجا خلاصه میخواد برید. تو این کتاب فقه و مصلحت و فقه و عرف هم میدونید، اونجایی که من درگیر شدم با آقای سروش و آقای شبستری و حسن حنفی و نس حامد ابوزید و دیگران، اینا مقاصد بسندن و لذا میان آیاتی که به گمان خودشون با عدالت منافات داره، با چی منافات داره، میگن این مال اون زمانه، تختبند زمان و مکان میکنن. و لذا من بارها گفتم فقه مقاصدی رو ما قبول نداریم. حالا اهل تسنن، اونم بعضی هاشون، دیدم یه آقایی گفته بود این از اهل سنت اومده، اونام خودشون دعوا دارن با هم، مثل ابن حزم میگه اصلا خدا مقصد نداشته تا فقهش بخواد مقاصدی باشه یا نه. بعد با این مشکل پیدا میکنه که پس چرا به خدا میگیم حکیم؟ آقا حکیم یعنی کسی که مقصد داره. میگه این حکیم علمه، مثل که شما به دخترت میگی نرگس خانم، به پسرت هم میگی محمود آقا، عین عبارتش تو فقه و مصلحت هست. میگه اسم و علمن لا وصف مشتق، یعنی میخوام بگم اونا اینطور نیست که همشون مقاصدی باشن و اینو حواستون باشه فضلا. اگر میخواید حرف، یک آقایی میگفت که حرف تو خودت همیشه رو مرز اعتدال وای میسی، ولی بعضیا میگیرند و میرن، اون دیگر مسئولش من نیستم دیگه. ما میگیم باید به نصوص توجه کرد تو تفسیر ادله تو چی و چی، ولی خب نبادم نادیده گرفت دیگه. انشاءالله بقیه رو من خوشحالم که اگر حرفی رو میزنم تو کتابام اومده. حالا یه کسی که نوشته نداره بیشتر باید نگران باشه. هست، من جای شما باشم خوب نیست بگم ها، چون خودم نویسندم، ولی مصلحت شما بزرگواران از این حرفا فراتره که حالا زید چی بگه، عم چی بگه، حسن آقا چی بگه. من جای شما باشم حتما این فقه و مصلحت رو میبینم، مخصوصا بخش مقاصد رو. مقاصد یه اصلا فقه و مقاصد شرعی مقاله مستقلی هم هست که فقه اهل بیت چاپ کرده. اگر میخواد ببینید ما چی میگیم اونجا ببینید. حالا تقاضایم که من دارم به عنوان کمترین حق اینه که اگر کسی هم میخواد رد کنه لااقل مطالعه کنه رد کنه. یکی از آقایون که در یه مناظره هم با من چیز داشت یه موقع گفتم من فارسی نمیخونم، نه کتاب فارسی نمیخونم. متاسفانه اون موقع فقه و مصلحت هم الان عربی شده، باشد شده کانه، ولی اون موقع نه، هنوز باشد بود، ولی خب الان عربی هم شده. خب بعد ما بخوایم رد کنیم نباید دقت کنیم، درست مطالعه کنیم، کل نظریه رو در بیاریم. بگذرم، حالا این حرفا نمیخوام معطل کنم شما رو. استنباط حقوق اساسی ملت بر اساس مقاصد و شریعه، ابتدا باید حقوق اساسی در بیاد از نصوص دینی، بعد مقاصد، نحوه استفاده از مقاصد، بین اون افراط مقاصد بسند و این تفرید نسب بسند. میدونید ما معتقدیم بسند به نسب با نظارت بر مقاصد، تو اون مقاله 5 تا راه اومده، اما بعدن اینا رو منسجمش کردم تو 3 تا راه که فقیه باید توجه کنه. تمام حرف ما فضلا اینه که فقیه مخصوصا در مسائل حکومتی، مسائل اجتماعی، مسائل کلان سیاسی نمیتونه مقاصد شارع رو نادیده بگیره، و الا میگه یه خودکار بذار تو جیبت برو بانک. بله، بگو من 100 میلیون، بانک بگه، میگه من 100 میلیون پول با این خودکار دارم به تو به 200 میلیون. 100 میلیون که پوله، 100 میلیون هم چیه؟ خودکار. این گفتن دیگه، نوشتن به عنوان مثلا فقه معاصرم بیان کردن و امثال زمان. این نمیشه، این باید به مقاصد شارع توجه بشه. اگر بشه، البته من فکر میکنم فقهی منسجم مطبوع خوشگل خوب تحویل داده میشه. من از فرصتی هم که در نظر گرفته بودم یه 10 دقیقه گذشت، اگر آقای رحمان موافقه دیگه ختمش کنیم. اگر خیلی مثلا چیزه یکی دوتا سوال بیشتر نشه، منم خسته شدم، باید شبم برنامه دارم قوم. دعا همونی که اول صحبتم نمیدونم میدونید، مرحوم هاشم عباس قومی یه دعایی که به درد خودمون الان بخوره، یک دعایی داره به عنوان تعقیبات نماز صبح و میگن محقق اصفهانی اینو قبل از درسش همیشه میخون. خود حقیر هم سالهای ساله معمولا تو نشست ها با این جمله شروع میکنم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. این یه دعا دعاست دیگه. وحدنی یا وحدنا لمخ تلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اول مفاتیح دعای صبح، یعنی خدایا تو مسائل مختلفون فی ذهن منو به حق هدایت کن، زبانم خدایی نکرده زبان قول باطل نباشه، قول سدید باشه. من گاهی که حال که پیدا نمی کنیم متاسفانه، شما هم شاهد باشید، الان 20 نفرید، من شما را هم شاهد میگیرم، میگم خدایا من تلاش میکنم برای هوای نفس، خوش آمد این خوش آمد اون چیزی نگم، این قولو میدم، برای خوش آمد این خوش آمد او، یا مثلا پولی گیرم بیا قول میدم چیزی که معتقد نیستم نگم، چیزی که قبول ندارم نگم. ولی فرد قیامت بیای بگی تو فلان تو کلاس اینو گفتی این غلط بود، یا نمیدونم این بد برداشت شد، خدایا من قبول ندارم، از من این قول و تو خودت هدایت کن. این خیلی مطلب مهم نیست، یعنی آدم توپو میندازه تو زمین خدا. شما همین دعا رو کنید. آقای رحمانی گفتن دعا این دعا، البته فرج امام زمان، سلامتی آقا امام زمان، سلامتی خدمتگزاران به مملکتمون اسلام، رهبری، حفظ نظام، ناکامی دشمن، اینا خوب حالا دعاهایی است که همیشه باید بکنیم، مخصوصا برای امام زمان. اینم باز کردن ایشون صحبتو برای من که ما گاهی غفلت میکنیم. آقا 20 تا دعا میکنیم هیچیش امام زمان نیست، یا اون آخر میگیم خدایا آقا را نگهدار مثلا. نه، دعا باید پررنگ باشه. خب من دست خالی اومدم محضر شما و هدیه‌ای که ندارم به شما بدم، ولی یه هدیه میدم. این مهتابی ها نگاه میکنید، این مهتابی ها خیلی نورانیه دیگه، خیلی قشنگه، درسته؟ یا این پنکه، نمیدونم پولی رم هست نیست، اینا حالا مهتابی رو بگید، خیلی قشنگه دیگه، اینجا روشن کرده، همه روشناییش به خاطر اینکه متصل به کارخانه مولد برق، درسته؟ لذا اگر با یه دکمه ارتباطش رو قطع کنید بچ، اگرم بسوزه باید بیارید پایین. حالا امروزی ها میگن حواستون باشه تو دستون نشکن، سرطان میاره، یواش بذارید تو کوچه مامور شهرداری ببره. یعنی تمام نورانیتش به خاطر اتصاله. من و شما فضلا، چه اونایی که بعدن صدا رو میشنون، نورانیتمون به ولایته، به ارتباط با امام زمانه. اگر این ارتباط باشه ما مهتابی روشنی، اگر نباشه یک مهتابی سوخته، لامپ سوخته. ارتباط با امام زمان، پیشنهاد من این روزی دو رکعت نماز بدون هیچ بند و بیل، دو رکعت نماز ساده برای سلامتی امام زمان. نمازم برای هر کاری میشه خون دیگه، یکی از وسیله های به خدا ابتغوا الیه الوسیله، ذیلش اومده العمل صالح. خب نمازم عمل صالحه دیگه. روزی دو رکعت نماز اگه تو حالا میخوندی که چه بهتر، اگه نه این هدیه ما باشه تا آخر عمرم ترک نکنی. نگیدم حالا امروز پنجشنبه است و حالا فردام جمعه هستی چی از شنبه شروع میکنم، شنبه بید اول برج ول میشه، نه از همین امروز دو رکعت نماز از صبح هر وقت خواستید تا غروب تا شب، خیلی ساده. این میگم خیلی ساده، ببینید ما معمولا ذکرا رو یه چیز بهش میبندیم، بله میگیم حالا یه زیارت عهدم بخونیم، یه سینم بزنیم، یه نوهم بخونیم، یه اشکم بریزیم، دو روز که شد ول میشه. الان این طلبه که محضر شماست داره این حرف رو میزنه، خودش از شاد قبل از طلبگی تا امروز صبح. حالا اینم که میگم برای شما نه از باب اینکه حالا بخوام مرید پیدا کنم، دست بذار بریزی دور اینا، الحمدلله از این جهات خیال من راحت، نه از باب اینکه اثر بذاره، میگن خود طرف عمل کنه تا دیگران. اگر البته این دو رکعت نماز رو خوندی تا یه دو ماه سه ماه بعد به دوستان مدرسه که با ما ارتباط دارن بگید طلاب گفتن ذکر بعدی رو بگو، چش. اگر یه وقت لو نرفته باشه حرف من تو صحبت دیگه و نشینده باشید ذکر بعدی رو میگم، اگرم عمل نکردید خب همینم بی خود من گفتم دیگه، تو میشه دیگه. انشالله که هممون از سربازان آقای امام زمان باشیم. الحمدلله رب العالمین.